بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب کلاب انشاءالله امروز تموم میشه. تا کنون اون چیزی که مطرح کردیم، عرض کردیم که باید به یک نکته توجه داشت و اون این که ما معمولا در مسیر استدلال های فقهی از ادله کلی و عام‌تر به سراغ ادله جزئی تر میریم. یعنی همیشه یک اصل اولیه‌ای رو قرار میدیم، مثلا میگیم اصالت الاباحه، بعد روی او میگیم الا در چیزهایی که اینگونه باشند، دوباره از روی تخصیص میزنیم الا در چیزهایی که اینگونه باشند، آرام آرام دلیل رو زیقش میکنیم. در ما نحنفی هم همینجوره، اصل اولیه در باب بی، البته فساد هست از حیث حکم وضعی، جواز هست از حیث حکم تکلیفی. این دلیل عام تزییق میشه، میگه در حیث فسادش به احل الله البیع تجارتا عن تراض. بعد دوباره میگه الا در کلاب که ادله دوازدهگانه گفت حرام، دوباره گفت الا در صیودش که جایزه. این طریقه بحث ماست. در اینجا ادله‌ای که مطرح شده بود برای اینکه کلاب سلاسه، کلاب حارس، اونها رو هم ملحق به صیود بکنه، 6 دلیل بود که خوندیم. گفتیم این ادله کارآمد نیستند. روایت مبسوط که این بالا اشتباها نوشته تو حرف، این که حجیت نداشت. روایت سوم و چهارم و پنجم، اینها صرفا جواز انتفاع رو ثابت میکرد و برفرض هم که دلیل رو میپذیرفتیم میگفت کل ما ینتفع به یجوز بیعه. خیلی خوب، اما نمیتونه تخصیص بخوره. کل ما ینتفع به یجوز بیعه، ادله دوازدهگانه اومده مخصصش شده، روایات 13-14 تا روایت داشتیم، این 12-13-14 روایت اومده به این تخصیص داده. دلیل اول که ناکارآمد بود، اجماع هم که مدعی شده بودند غلط بود، سوم و چهارم و پنجم هم نهایت تواناییشون به این بود که میگفتن یه قاعده ای داریم، کل ما ینتفع یجوز و کل ما ینتفع به یجوز بیعه، اما این قاعده از حیث چارچوب نمیتونه تخصیص بخوره. چرا؟ خب روایت دوازدهگانه تخصیص. دلیل ششم هم دیروز گفتیم، جمعش با روایت توحف العقوله، چه خب روایت توحف العقول رو حجت نمیدونستی. این قلت یه نفر اگر بیاد بگه آقا اینی که گفته شده قاعده، از یه طرفم روایات 12 یا 14 یا 13 گانه، این روایات مخصص قاعده نیستن، میدونید چرا؟ چون قاعده اصلا مانع پیدایش اطلاق در روایات میشه. تا اینجا اونی که ما گفتیم قاعده که ان عامه، این روایات خاصن لذا مقدم میشه. این میگه این قاعده مانع از شکلگیری اطلاق میشه، اصلا نمیذاره روایات اطلاق داشته باشن. روایاتی که مطلق نیستن که توانایی تخصیص ندارن. یه مثال ساده بزنیم، اگر به شما گفتند علما رو 1000 تومن بهشون بده، دلیل دیگری آمد یه قاعده گذاشت و قاعده این بود که اصلا به انسان ها نباید پول داد، به طور عادی قاعده اصلا به انسان ها نباید پول داد با دلیلی که میگه به علما 1000 تومن بده، دلیل مقدمه. اینجوری میشه به انسان ها نباید پول داد الا علما. اما اگه یه موقعی اومدیم گفتیم اون دلیلی که قاعده ما که گفته به انسان ها نباید پول داد به قدری داره ظهور قوی است که این علما رو 1000 تومن بده رو اصلا نمیذاره اطلاقش در شکل بگیره، چند قرینه میشه بر این که این دلیلی که در علما وارد شده اطلاق نداشته باشه. اطلاق که نداشت چه اتفاقی میفته؟ ما میدونیم فل جمله تخصیصی به این قاعدمون خورده، اما نمیدونیم دایرش چقدره، به قدر متیقنش باید عکس کرد یا اساسا باید دلیل رو در اجمالش رجوع کرد به آن، رجوع کرد به قاعده. ممکن انیوغار که کسانی که به قاعده تمسک کردن اینو میخوان بگن، میگن قاعده اصلا نمیذاره که کلاب دلالت اطلاقی پیدا بکنه. اگه اینو بگن جوابش اینه که نه، ما روایات مطلقه داریم. روایاتی که تقسیم کرده کلاب رو به صیود و مالا یسید، این ظهورش در اطلاقه، قاعده هم نمیتونه جلوی نمیگیره. بله روایت سمن الکلب من الصهد اینا خوب بود، حضرت امام هم گفتن، در عبارات امام خوندیم که ایشون میگفتن اونایی که در مقام شمارشن اینا اطلاق ندارن، مجملن، حرف خوبی هم هست. اما روایتی که در مقام تقسیمه میگه سمن الکلب الذی لا یسید من الصهد و عم السیود فلا بعثن، خودش در مقام اینه که تقسیم بکنه بینه. لذا اطلاق روایات کلاب به قوت خودش باقی است. این قول اگه کسایی بگن آقا نسبت روایت حرمت کلاب و قاعده مذکوره و عموم منوجه، شما چرا اینو مقدم میدارید؟ این دلیل محکمی ها. در تقدم یک دلیل بر دلیل دیگه باید نسبتها نسبت عام خاص مطلق باشه، مثل همین انسانها و علما. اما اگر جای نسبتها عامین منوج شدن، تقدم یکی بر دیگری معلوم نیست. اگه یه موقعی به شما گفتن علما را اکرام بکن، بعد گفتن طلبه ها رو اکرام نکن، نسبتش عامل منوجه. طلبه ای داریم که عالم نیست، عالمی داریم که طلبه نیست، نه نمیتونی بر هم مقدم بداریم. چجوری بر هم داریم مقدم بداریم؟ خب ولی به هر صورت تقدم نداره، ما باید بریم سراغ ادله ترجیح و بحثایی. در این باره ما عرض میکنیم به نظر میرسه اینجاها باید یک جمع عرفی و ظهور عرفی رو مرتکب شد. ارتکاب جمع عرفی در امثال اینا که یکی به قدری موسعه که کل ما ینتفع همه رو میگیره، یکی در خصوص یکی از مصادیق او به کار میره، مصادیقی هم که عنوان داره مثل سنگ، ظهور عرفی ولو درسته آمین من وجهن، ولی ظهور عرفی در اینجور جاها تقدم روایات کلاب بر اون قاعده است. ضمن این که چون قاعده استیادی است میشه گفت اساسا قاعده از ابتدا در غیر کلاب استیاد شده. اینو دقت کنید، اینو سر آمنه منوش تو عموم خصوص باید بحث کنید. یه وقت از طرف معصوم علیه السلام به شما یک روایتی رسیده، قاعده رسیده، مثل همون قاعده‌ای که در روایت تو حفه کل ما یکون فیه صلاح. اینجا ممکنه بگید این و او حالا آمن منوه چرا او مقدم شه این مقدم شه، ولی یه وقت شما دارید یک قاعده ای رو از میان روایات متعدده استیاد میکنید، بهش میگن قواعد استیادی. عبارتی نداریم در فقه، فقها اومدن اینو گشتن استیاد کردن که ما قواعد استیادی زیاد هم داریم. اینجا اگه قاعده شکل گرفت در مقابل شکل دلیل اومد نسبت آمن من وجه نیستن، چون از ابتدا قاعده رو شما باید جوری سید میکردی که شامل اون نشید، لذا تقدم اون روایت بر قاعده تقدم حتی به تخصیص نیست، از ابتدا اساسا این شکل گیریش متوقفه بر دیدن اون روایت بوده. مثال ساده بزنید، یک کسی گفته فساق و اصلا احترام نکنید، از اون طرف اومده گفته حسین آقا رو عاشق حسین رو اکرام کن، عاشق محمود رو اکرام کن، عاشق تغییر رو اکرام کن، عاشق چی شده. شما میبینی ای این دونه 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 طلبه ها رو گفته، یه قاعده استیاد میکنی میگی حتما در لسان این مرادش اینه طلبه ها رو اکرام. خب حالا اگه نگاه بکنید طلبه ها رو اکرام بکن عام، فساق رو اکرام نکن خاص. اما ممکن یکی بگه آقا این آمین من وجه هم ما فسقه طلبه داریم و غیر طلبه، طلبه یا فاسق داریم و غیر فاسق، در حالی که اینجور نیست، چون از ابتدا که طرف نگفت طلبه ها رو اکراه کن که گردنش بذاری آقا ما یا عام می داشتیم در مقابرم یا عام دیگه داشتیم، تو از ابتدا باید دلیل تو اینجوری شکل می دادی طلبه های غیر فاسق رو اکراه کن، اینگونه باید عام رو تشکیل می دادید، باید اون عام استیادی تو اینگونه بسته می شد، از اول عموم تشکیل نشده. حالا از این طرف دارید کلاب حرام اون روایتی، از اون طرف گفتی کل ما ینتفع، این عامت که روایت نداریم که این عام استیادیه، کل ما ینتفع باید از اول این گونه میگفتی کل ما ینتفع غیر کلاب یجوز به یو، این گونه قاعدت رو میبستی، کل ما ینتفع غیر کلاب، چون از ابتدا این اول خودش گفته بود کلاب، لذا تقدم اینجور آمین منوج اونی که عنوان داره در مقابل اونی که استیاد شده یه تقدم مسلمه. اینو در برگمون ننوشتیم، خاصی خودتون اضافه میکنه، اینم تمام. اما جمع‌بندی کنیم، آقا جمع‌بندی کاملش ما بودیم تا اینجا میگفتیم کلاب بیش حرامه الا سید، اما با توجه به سه چیز. با توجه به این که شهرت فتوایی متأخرین به جواز، دوم اگر ما احیانا بگیم شارع درسته مالیت سگ رو پذیرفته، علت چم اینه که خب بالاخره اجارهش صحیحه و از اون برم خاطرتون باشه گفتیم که دیم برش مقرر شده. اگه با این که مالیت رو پذیرفته بخواد ازش از بیعش منع کنه، این صرفا یه حکم تعبدی میشه. بله بله، در این فلک کلاب حارس تقجم، چون سیود و سلوقیات درست بود مشکل نداشت. حارس باید یه حکم تعبدی جلب کرده باشه. از اون برم ما نجاست رو عنوان مستقل که نگرفتیم، در حالی که ظن قوی اینه که شارع در امور معاملات یک قانون تعبدی نداره، یه چیزی گفته باشه که یک خلاف روش عقلایی باشه. نمیگیم یقینیه، نه، ولی ظنیه. یه وقت میگه آقا مالیت نداره، وقتی که مالیت نداره طبیعتاً بیان نمیشه، اما بیاد مالیت رو بپذیره، قبول کنه، بی و جلوش رو بگیره، این ظن قوی به اینه که اینیست. با توجه به اینکه بزرگانی هم قائلن به اینکه کل ما ینتفع یجوز بیعه، این دوتا من باب زن. اما دلیل خوندیم که امام گفتند صید اعم از صید حیوانات حلال گوشت یا حیوانات حرام گوشت یا دزد و سارقه. اگر شما یه سگی داری که این سگ دزد میگیرم، این صیاد دزده. از اون برم صید لوفر زن به معنای صید خاص باشه، به معنای ملکی صیده، توانایی صیده. خب حیوانات دیگه هم توانایی صید دارن، سگهای حارس هم توانایی صید دارن، ولو به این کار گرفته نمیشن، شغلشون نیست. با توجه به این سه نکته، یک شهرت فتوایی، دو اینکه شارع ظاهراً مشرب جدیدی در اینجور امور نداره، سه اون مطلبی که امام دارن، ما میتونیم در کلاب ماشیه قائل به از راه اجماع مرکب بریم. چجوری؟ حواس من، کلاب ماشیه، کلاب حارس، کلاب حائط، همشون میگیم آقا نگاه کنید، مثلا بریم سراغ ماشیه ها فقط. کلاب ماشیه فقها یا همه انواع ماشیه رو گفتن صحیحه بهش، یا همه انواع رو گفتن باطله. یه دستشون هستن همه رو گفتن درسته، یه دستشون همه رو گفتن باطله. این از طرفی، از طرفی کلاب ماشیه دو نوع، یه عدهشون ملکه صید دارن، یه عدهشون ملکه صید ندارن. یه عدهشون صید بالفعل دارن، یه عدهشون صید بالفعل ندارن. ما از راه عدم قول به فصل همه رو تجویز میکنیم. دقت کنیم دوباره بریم این عدم قول به فصل رو قبلا هم در کلمات امام دیدیم، مال ایشونه. یک، فقها دو دستن، یک عده قائلن به این که کلاب ماشیه مطلقا همه انواع اقسامش، بیعش حرام. یه عده قائلن به این که همه مطلقا بیعش درست. مطلب دوم، ما قطعا کلاب ماشیه دو نوع داریم، یه عده ملکه صید دارن یه عده ندارن. اونایی که ملکه صید دارن ما میگیم طبق روایت بیعشون جایزه. پس اگه بخوایم بگیم کلاب ماشیه صید جایزون کلاب ماشیه غیر صید حرامون، این قول به فصل میشه، این خرق اجماع مرکب میشه. لذا میشه گفت در تمام اقسام کلاب ماشیه ما قائل به جواز. یعنی چه ماشیه های صید دار چه ماشیه های غیر صید. بله بله، یه ساعت هر خود ما پنج روز جرف امام بخوندیم که ماشی اساسا سید اهم از
نه
هر همینه که ماشی طبق تحقیقی که امام کردن در عرض سید نه نه در عرض سید نه گفتیم کلب سید، البته الذی لا یسید. حالا عنوان سید رو ممکنه بگید، امام هم انصراف و پذیرفتن، عنوان کلب سید در مقابل عنوان کلب ماشیه است. اما عنوان الذی یسید و عنوان الذی لا یسید اینا عامه. الذی یسید شامل ماشیه هم میشه.
سیدی که در ماشیه هست مطلوب نیست.
چرا؟ میره گرد میگیره، خیلی مطلوبه.
خیلی خوب تربیت میبینه به درد بخورم سیدش.
بله نه، این هم تربیت میبینه گرد میگیره، سید گرگ میکنه. یک دو، بحث این بود که الان ممکنه ماشیه سید نکنه ولی توان سید داره. حالا
اینجا که فرمدون اون چی منفعتی نامی بهش مترتیبه بهش درست داره. اگر اون چی
که کدیم فرمه این که خیلی قاعده قبله، نه این قبول نداشت. اون
چی
سید حلب سید رو اگر بیاییم بگیم در روایات بیان مصداقه، دقت کنید اینم ممکنه تو عبارت ننوشته باشیم اینجا بگیم. تو بحثامون چند روز پیش اشاره کردیم که واقعا از هر مصادیق و مثالهای کلب دارای انتفاع سیده. یعنی واقعا اگر در اون روزگار ائمه علیهم السلام میخواستن یه مثال بزنن به سگ دارای منفعت به صید میزدن. این همه هر خانواده یه سگ داشته، سگ چوفون داشته. یه مطلبی هم که ننوشتم توش توجه بکنید اینو گفتم، اینه اون مطلب از هر مسادی هم قبلا بهش اشاره کرده بودید. ممکنه یه کسی بگه آقا اصلا کلاب ماشیه و انواع دیگه اینها از تحت دلیل خارجه، اصلا دلیل ناظر به اونها نیست. بشه بیان ما اصلا تو کل فقه یه روایت داریم که اومده باشه گفته آقا بیع گوسفند جایزه، بیع گاو خارجه؟ نه اینجا کلا نه. چرا؟ چون مسلم بوده، این مفروع عن بوده، سوال نداشته. کسی نرفته از حضرت برسه بیع گوسفند، بیع آب، بیع زمین، بیع نون، بگه آقا مثلا میتوان گندم خرید اصلشو. کلاب حارس و اینها اینا مسلم بوده، تو زندگی مردم بوده، مردم باش زندگی میکردن. میتونست کسی سگ خرید و فروش نکنه؟ کسی که گوسفند داشته حتما کلاب حارس داشته. اون وقت دوز بوده، خونه ها وسط بیابون بوده، وسط صحرا بوده، حتما باید سگ نگه میداشتن برای مقابله از دوز، مقابله از حیوانات وحشی. بله، هم بگم این هم مواردیه که به طور عادی مثل گوسفنده.
امام یه سید رو مطرح میکنه، اصل سید قرمتش برای همه مشخص بوده، اما توی سید چون بلکه
حرفم ارزم اینه، واقعا میشه گفت از نظر تاریخی که سید رو مسلمان ها حرام میدونستن؟ اون وقت گوش کنید، اگر حرام بودنش مسلم بوده، این مقابل مشی عربه. انسان ها سگ رو خرید و فروش میکردن، این باید حتما دیویست در روایت در مورد حارس و اینا میومد،
استفاده میکردن نه خرید و فروش.
خرید و فروش میکردن،
نه
خرید و فروش میکردن. عرض من اینه، مگه میتونسته هر که خودش سگ با سگ داری را بندازه؟ مردم اینجور نبودن، گوسفند رو استفاده میکردن. بذار بریم جلو، گوسفند رو استفاده میکردن، خرید و فروش هم میکردن.
گوسفند بله خوراک بوده. الان تو خود روستای ما که مثلا پدر بزرگ ما، پدران ما گله داشتن، همشون هستن اینا، هیچ کدوم سگ خرید و فروش نمیکردن. همه خودشون سگ هم از بچگی تربیت
میکردن، از اونها سگ خودشون تولید میکردن. حالا اگه یه نفر میومده گوسفند یه دونه گله بزنه، سگ نمیخریدن؟ قطعا میخریدن. خیلی خوب، همینو بگیم.
اون عصر امام رو ما داریم میگیم،
نه همون عصر رو میگم. میگم چیزی به این شیوع، یه چیزی که اصلا اینجور نیست، یه چی تو کل جامعه که هر خانواده حتما یک دونه سگ داشته حداقل. این سگا بزرگ می‌شدن می‌مردن، بعد طرف سگش می‌مرده، خب حالا الان چیکار بکنه؟ بعد می‌گفت سگ از بغلی می‌خریده. یعنی فرض کنید که طرف سگش پیر می‌شده، سگ جوون بعد می‌مرده، خیلی خب اینم معیده ما. بزنیم بریم جلو، پس نگاه بکنیم، ما از راه تحقیق امام و عدم قول فصل می‌تونیم در کلاب سلاس قائل به این بشیم، از این نتیجه فعلا در با اون ینتفع نیستیم. با معارض یک مطلبی آقای خویی دارن، آقای خویی فتواش اینه، گفته بیع سگ حرام اما سایر عقود جایز، صلحش جایز، هبش جایز، اجارش جایز، آریش جایز، ودیعش جایز. در این باره اشکال کردن به ایشون که آقا اصلا این حرف درست نیست، چون صلحی که نتیجه بیع رو داشته باشه بیعه. دلیل آقای خویی چیه؟ دلیل رو ایشون گفته آقا اونی که در روایات داریم فقط بیعه. البته توجه بکنیم بیع یه جا داریم نهاهن بیعه، حتی بیع همونجا هم نداریم، لفظ بی در روایات نداریم. اونی که داریم سمنه، اما همه روایات سمن داره، سمن ظهورش در بیه. لذا ایشون دلیل این که اینو منصرف به بی میدونه لفظ سمنه ظاهره. اشکال شده، گفتن واقعا اوغلایی نیست که شارع بی اینو حرام بدونه اما صلحی که مثل بیعه رو جایز بدونه. نیا کنید، شارع ممکنه بعضی جاها برای قاعده نظم یه قانونی بذاره که مثلا رادر رو زیاد داشته باشه، بگه اگه اینجوری بری جایزه، اینجوری بری جایز نیست. اما این که بیاد بی رو بگه حرامه، بعد بگه صلحی که مثل بی، آره بی مثلا بی تو گفتن یک مفسده‌ای داشته باشه، این حرف جزافیه گفته شد. و اصل اینی هم که گفتن یک چیزی دارای منفعت عقلایی شایعی باشه در اون روزگار بیعش باز حرام بشه، این هم گفتن درست نیست. حالا این هم به نظر میرسه حق با مستشکله آقای او، اینجا تفسیر تو این قضیه خیلی معقول
نیست.
تعبدی همون عرضمون اینه، در امور معاملی تعبدی نیست. ما یه بحث اون دومی که گفتیم توش اینه که در اینجور امور نمیتونیم یه تعبدیم مطمئن بشیم که شارع جعل تعبد کرده. آقایید این مسئله اینه که در این امور شارع نمیتونیم بگیم الا و لا و جعل تعبد کرده.
چی میگه؟
نه عقد مستقل هم بدونن، میگه نگاه کنید نمیشه. ما مشربی که از شارع میشناسیم این مکتب آقای بروجردیه، میگن نگاه کنید ما تراکم زنونه، مکتبی که هست نمیتونه شارع بیاد یه چیزی که مثل اونه، عیناً مثل اونه، صرفاً با تفاوت در یه بعت یا سالت تو باشه، نه میگن این نتیجه تملیکه، نتیجه تملیک رو نمیتونه باشه. حالا گفته شده ما که اصلا از نظر ادله از این راه نرفتیم، از دلیل دیگه این تمام. پس ما تا کنون دو دسته از سگ ها رو دیدیم، سگ سید که خب ادله داشت، سگ حارس هم که با قول فصل به اضافه اون تحقیق امام ملحق شد. اون سگ هایی که سگ مفتش هم، سگ ها منافع زیادی دارن. یه چیزی شنیدید میگن تا بوق سگ کار میکنه؟ در اصطلاح هست میگن آقا فلانی تا بوق سگ کار میکنه. بوق سگ از نظر چیز قاعده این بوده، قصه داره، در شهرها که دزد میومده زیاد، اون اداره کلانتری محلشون 2300 تا سگی که رحم به صغیر و کبیر نمیکردن، اینا رو میگرفتن. یه ساعتی از شب مثل حکومت نظامی، ساعت مثلا فرض کنید 10 شب یه بوغی میزدن که مردم از اون ساعت دارن تو خونه ها درار بردن، این سگا رو تو محل بل میکردن. این سگا دیگه کاری نداشتن که یه در خونه میاد بیرون، پاچه همه رو میگرفت، تو محل ولو بودن مثل نگهبان. صبح اول وقت اون رئیس کلانتری میرفت اینا رو جمع میکرده، واحد مثلا سگداری میرفت جمعشون، اینا رو جمع میکرده میورده. بوغ سگ یعنی کار، یعنی تا اون لحظه حق دارید بیرون باشید، بوغا که میزنن دیگه باید دارید تو خونه، بیرون نیایید چون ممکنه سگ پارتون کنه. به اندازه کافی نیرو نداشته مثلا پاسبان بذاره، اینجوری عمل میکرده. یکی منافع سگ، البته حالا اینو میشه گفت سگ حارسه دیگه، یه نوع از اقسام حارسه، یا سگای سورتمه. توی قطب شمال سگای که از کاراشون باربریه، تا اصلا تو مناطق دیگه نیست. الا ماشاءالله منافعی که ممکنه بر سگ تصویر بشه. اونا چی؟ به نظر میرسه اگر ما تحقیق امام رو پذیرفتیم، در رابطه با اونها هم میتونیم این همون قوله به فصل قائل بشیم، یا در رابطه با اونها فقهای متجدد قائل به جوازن، قدماش قائل به حرمت، یا قائل به جواز میشیم یا قائل به اگه باید مطلق جواز شیم یا مطلق حرام. اما اگه گفتیم سیدشون جائزه به خاطر عدم قول فصل، باید در بقیه هم جائزه، به این جائزه قول فصل در ذهن اون باشه. پس سگهای مثلا سگهای کشفیات، این سگهای کشفیات یا میگیم جائز مطلقا یا میگیم جائز نیست مطلقا. اگر گفتیم قسمیش جائزه قسمیش جائزه، این قول فصله. حالا سیداشون که ملک سید دارن که جائزن، پس بقیهشون هم باید بیدن. این در صورتی که اون تحقیق امام رو بپذیریم. اما اگه تحقیق امام رو نپذیریم، یه مسئله ایست که اینو باید در بحث اطلاق و تغییر بحثش کنیم، بحث مفصلی است از بحث‌های بسیار بسیار مهم، با تأکید بسیار بسیار میگم، در اصول و فقه. و اون این که آیا اطلاقات شرعی شامل قیوداتی که در زمان معصومی نبوده میشه یا نه. اگر روایتی دارید گفته که مثلا آقا پرواز نکنید، خب اون وقت که هواپیما نبوده شامل پرواز با هواپیما میشه؟ یا نه مرادش این بوده نرید از بالا یه دونه پر به خودتون منید بیفتید خودتون رو پایین بکشید؟ آیا اطلاقات شامل قیوداتی که و فروضی که در زمان معصومی نبوده، در زمان صدور نبوده میشه؟ بحث خیلی مهمی ها، چون بسیاری از این قیودات روزگار ما قیودات تازه پیدا شده است. اصلا سگ مونه سگ مفتش نداشتیم اون وقت، یعنی چیزی وجود نداشته که بره مواد مخدر تفتیش کنه، مواد مخدر مواد منفجره بگرده پیدا کنه، جنازه در بیاره. لذا کلاب شامل اونها نمی شده. این در مقابلم البته نه، ممکنه که سعی بگن نه خیر شامل میشه. برمیگرده به این که اطلاقاتمون بگیم ائمه توجه به این قیود داشتن یا نداشتن. ممکنه میگیم میتونستن داشته باشن، اما آیا عنایتم کردن یا نه؟ چون یه قسمت از مفاهمه گوینده نیست که بگیم آقا امام معصوم علم غیب داشته حتما میدونسته. یه قسمت از مفاهمه مخاطبه، مخاطبا که نمیدونستن. اما در رابطه با سگهای مونس اینو نمیتونیم بگیم، چون اون وقت سگهای مونس شیوع داشتن. در رابطه با یزید هست سگ میگرفتن، انس باش میگرفتن، لذا نمیتونیم بگیم سگ مونس در اون روزگار شیوع نداشته، قید تازه تأسیسه. اللهم الا ان یقال که بگیم آقا این هم در اون روزگاری امر عقلایی نبوده. سگهای مونس در اون وقتی امر عقلایی نبوده، کار یا دیوانه ها بوده یا مطرودین و اونایی که پست بودن. اما بعدها اگر این دارای منفعت عقلایی شد و یه امر عقلایی شد، به این قید و توجه مورد عنایت رو روایات ممکنه بگیم. نکته دیگه کلاب هراش و عقوره، اینم بگیم. کلاب هراش و عقور که تنها همین بدبختا تحت اون قاعده حرمت کلاب موندن، اینا برخشون منفعت و عقلایی دارن. گفتیم کلاب عقور و هراش ممکنه کسی اینا رو بگیره، تحویل یه کسی بده که اونها رو تعلیم میده. همینجوری شما یه سگ وحشی رو بفروشی خاصیت نداره، اما اگه یه کسی که اینو میگیره تعلیمش میده، یه سگ خیلی هم بی ربطیه گاز میگیره، عقور یعنی گاز میگیره، ولی این سگ عقور رو شما میگیرید اینو میبره تو آموزشگاه تعلیمش میده، اتفاقا از این سگای بوق سگی خیلی خوبم میشه، خیلی حافظ قویه. ولی به نظر میرسه نه، اینا تحت عنوان سگ حرام باقی میمونن. چرا؟ به خاطر اینکه تحقیق امام اینا رو نمیگیره، به خاطر اینکه سید یعنی ظهور لفظ سید، یعنی اون کسی که حیوانی که این کار رو به اذن صاحبش به دستور صاحبش میکنه. حالا اگه یه سگی میتونه خودش به خاطر خودش بره یک دونه پلنگم بزنه زمین، این سید نیست. سید یعنی سگ به دستور صاحب این کار رو انجام بده. لذا ما به سگایی که هنوز تعلیم ندیدن ولو ملکه قوه این کارو داشته باشن نمیدیم سید. اللهم الا ان یقال به این که بگیم اساسا قاعده کل ما ینتفع یجوز بیعه یه قاعده شامله، حرفی که سیدم اشاره کرد به این که هر چه منفعت داره جایزه، ازا اینا منفعت و عقلایی دارن، میخریمشون تعلیمشون میدیم میپوشونشون، این هم تمام. موند یکی و اون این که طول سگا چی؟ طوله های سگ، چون طوله های سگ اینا که ملکه سید ندارن هنوز، اینا بیعشون چی میشه؟ بیلقوه دارن ولی عنوان رو فعلیت رفته، فعلیت ملکه. شما هر جا هر مسئله آمد موضوع قرار گرفت فعلیتشون. عدله جواز کلب سید شامل اینا نمیشه، یعنی ما نمیتونیم بگیم اینها سیده. گوش کن آقا، اینا شامل اینها نمیشه. اما باز اللهم الا انت، حال که بگیم عرفن ما یه قاعده ای داریم میگم الحاق. حالا بلا نسبت، بلا نسبت چطور میگیم بچه انسان ملحق به پدر و مادره در احکام؟ اینها ملحق به همون نوعی هستند که ازش هستند، لذا طوله سگ سید ملحق به سگ سیده. عرفن این هم بهش میگن سید، ولو به دقیقه این الان سگ سید نیست، ملکه نداره، قوه داره. فرق بین قوه و ملکه، ما یه فعلیت داریم، یه ملکه بالفعل داریم، یه قوه داریم. ملکه با قوه فرق میکنه. شما قوه اجتهاد داری ولی ملکه اجتهاد نداری. یه وقت در حال اجتهادی، کتاب و گذشتی جلوت داری کار میکنی، میگن الان در حال اجتهاد. یه وقت ملکه اجتهاد داری، یه وقت قوه اجتهاد. قوه اجتهاد یعنی در یه مرحله هستی که 5 سال 2 سال 3 سال یه کار کنی مجتهدی. این سگ یه وقت داره میدوه عقب سر آهو، میشه سید، میشه فعلیت سید. یه وقت تو خونهشه میتونه این کار رو بکنه، میشه ملکه سید. یکی اگه ببری و تعلیم بدی و کار باش بکنی و رشدش بدیم، این کار رو پیدا میکنه، اون میشه قوه. روایت ملکه رو میگه، قوه رو نمیگه. به طور کلی همه جا عناوین اگه موضوع قرار گرفت، اینا فعلیته، توش قوه نیست. اگه گفتن اکرم العلماء، نمیتونی بگی آقا خب ایشون هم قوه شو که داره، انشالله بعدا درس بخونه عالم میشه. نه، اونی که بالفعل عالمه رو باید بگه. طول سگ به تعبیری قوه رو داره، نه اینکه ملکه رو داشته باشه. لذا ادله امام در تحقیق شاملش نمیشه، اما الا اینکه بگیم عرفن ملحق میدونن. عرف این رو یکی میدونه که اگه اینو گفتیم دیگه این میره تحت اون متفاهم عرفی که در خیلی جاها هست. عرف یه اطلاق مقامی هم البته ممکنه باشه که ننوشتیم، بازم خواستید بنویسید. ممکنه بگیم اینجور جاها اطلاق مقامی هم میاد شاملش میشه. اونم سید نیست، نگاه کنید سید گفتیم باید به اذن صاحب باشه. خب این تمام انشاءالله. دو سه تامون، یک بحث خنزیرمون موند و یکی هم اجزاء سگ و خنزیر انشاءالله برای بعد از عاشورا. این ایام هم انشاءالله ما رو از دعا فراموش نکنید. انشاءالله روز شنبه بعد عاشورا.
سلام.